بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. خب عرض سلام دارم خدمت بزرگواران. بحثمون رو در مورد حجیت خبر واحد ادامه میدیم. اول یه خلاصه‌ای رو از گذشته عرض کنیم. ما الان در مقدمه هستیم که شیخ بر بحث حجیت خبر واحد بیان میکنه. عرض کرده بودیم که شیخ در این مقدمه محل نزاع حجیت خبر واحد رو مشخص میکنه و بعد وارد ادله میشن در بخشای بعدی. خب در محل نزاع تا الان دو تا نکته مهم رو خوندیم. یکی این که ما اگر بخوایم استنباط احکام کنیم از اخبار آحاد، سه جهت رو باید رعایت کنیم که یکی از اون جهات بحث صدور این روایت از اهل بیت و محل بحث ما هم در همین صدور روایته، سایر جهات مال بحثای دیگه است. خیلی خوب، مقدمه دوم که در واقع در ضمن مقدمه اول تولید شد این بحث، این بود که ما مسئله حجیت خبر واحد رو چجوری تعبیر کنیم گزارش رو که این مسئله بتونه اصولی باقی بمانه. ما بنابر برخی از نگاه هایی که به علم اصول و موضوع علم اصول وجود داشت که عرض کردیم جلسه قبل به تفصیل، اگر بیایم بگیم که گزاره‌ای که میخوایم در موردش بحث کنیم اینه که هل الخبر الواحد حجتون املا، صاحب اصول اشکال کرد به ما که با این نگاه، با این گزاره و اینکه موضوع رو بخوایم ادله اربعه به ماهی ادله قرار بدیم، این گزاره مسئله اصولی نیست. شیخ اومدن چیکار کردن؟ صاحب فصول اومد به خاطر این اشکال گفت موضوع رو باید تغییر بدی، موضوع این نیست. جناب شیخ میفرمان نه، موضوع همونه، با همون نگاهی که قبلا بیان کردیم، موضوع ادله اربعه به ماهی ادله است، اما ما میتونیم این گزارمون رو درست بیان کنیم که با اون موضوعمون هم در تنافی نباشه. چجوری بیان کنیم؟ اینجور بیان کنیم که ان سنته هل تثبت به خبر الواحد ام لا، اون سنتی که از ادله اربعه است و حجت، آیا با خبر واحد اثبات میشه، ثابت میشه یا نمیشه. با این توضیح بحث خبر واحد یک بحث اصولی است. اینم دومین نکته ای که جناب شیخ در مقدمه بحث بیان میکنه. بحث بعدی که شیخ بیان میکنن در واقع اقوال در محل بحثه که در مورد حجیت خبر واحد از ابتدا، از همون ابتدای مثلا عصر غیبت تا همین زمان چه اقوالی در مورد خبر واحد وجود داره. قبل از اینکه این وارد اقوال بشن این نکته رو بیان میکنن که نکته خیلی مهمی است. کتب اربعه ما یعنی چی؟ یعنی کافی، یعنی من لایحذر، یعنی تهذیب، یعنی استبصار. کافی شیخ کلینی، من لایحذر شیخ صدوق، تهذیب و استبصار شیخ طوسی. این کتب، کتب اربعه ما معروفن و این کتب تهذیب شده اصول اربعمعه که قبلا بود. حالا در مورد خیلی بحث هست، حالا کم کم در ضمن این مباحث نکات رو در موردشون حالا به مناسبت عبارت شیخ بیان میکنم. اینجا شیخ میفرماد که از همون ابتدا تا الان، از همون ابتدا تا الان با تمام اختلاف اقوالی که در مورد حجیت خبر واحد وجود داره، اما همه به همین کتب اربعه عمل کردن. همه به همین کتب اربعه عمل کردن و اجماعی اصلا این مطلب و این کتب اربعه اینطور نیست همشون متواتر باشه، نه بعضیش فقط یه دونه خبر توی این کتب هست، اما همه اینها رو قبول داشتن و بهشون عمل کردن. این نکته خیلی مهمیه برای ما. از چه جهت؟ از این جهت که یه نکتهش اینه که اگر ما رفتیم ادله رو بررسی کردیم و رسیدیم به این که هیچ کدوم از این اخباری که در کتب عربه وجود داره و بلکه به طریق اولا بقیه اخبار هیچ کدومش حجت نیست، اگر رسیدیم به این حجت نیستی به معنای این که الان نمیتونیم از این اخبار استفاده کنیم، اگر رسیدیم به این حواسمون باشه بدونیم که مایی که الان بعد از 14-15 قرن اومدیم میخواییم استنباط کنیم داریم مخالفت میکنیم با کل بزرگان فقهی که خیلی بلکه بیشتر با ما نسبت به ما مأنوس بودن با روایات، اون زمان قرائن بیشتری بود در مورد روایات و همه این چیزها، داریم با اجماع اینها مخالفت میکنیم. بلکه شیخ میگه که چی، اصلا این مطلب بدیهی مذهب شیعه است که اخبار آهاد اوجد. اگر اینو مخالفت کردیم حواسمون باشه این خیلی مخالفت سنگینیه، یه مقداری انسان رو دچار شک و تردید میکنه که شما چطور یه چیزی رو فهمیدی که هیچ کسی این رو نفهمیده. خب این اهمیتش از این جهت. یه نکته دیگه اهمیتی هم داره، اون چیه؟ اینه که اینجا ما گفتیم چی؟ گفتیم که همه گذشتگان به همین اخبار آحادی که موجود در کتب عربه است اینها عمل کردن. خب اما الان میخوایم تو اقوال بخونیم که بعضی اصلا حجیت خبرواهد رو قبول ندارن، بعضی فقط مثلا برخیش رو قبول دارن، چجور پس اینها رو عمل میکردن؟ این دوتا رو اگه بذاریم کنار هم اینطور میشه که ما نخواستیم بگیم که این که همه قبول دارن یعنی حجیت خبر واحد قبول دارن، نه، این کتب رو به اخبارش عمل میکردن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مثلا اگر سید مرتضی حجیت خبر واحد رو قبول نداره اما به روایات همین کتب هم عمل میکنه، که حالا زمان سید مرتضی شیخ طوسی شاگرد ایشونه و تهذیب و استفسار مال شیخ طوسیه، حالا اون کتبی که اون موقع بوده کتب معروفه معتبری مثلا صدوق و کلینی کتبشون بوده دیگه، به اونها عمل میکرده و اون جد خبر واحد هم قبول نداشته، چی میفهمیم؟ این رو میفهمیم که این بزرگواران اون زمان روایاتی که بوده یه سری قرائن قطعی در مورد اعتبار این روایات داشتن که ولو حجیت خبر واحد رو قبول نداشتن میتونستن به این روایات عمل کنن. درست شد؟ دوباره بگم، این بزرگواران حجیت خبر واحد رو قبول ندارن اما به روایت همین کتاب عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که این بزرگواران یه سری قرائنی توی این روایات براشون وجود داشته که شاید امروز دست ما نیست یا دست ما هست متوجهشون نمیشیم، اون قرائن برای ما الان دلالتی نداره، یه سری قرائنی داشتن که ولو حجیت خبر واحد قبول نداشته اما با همین روایت کار میکردن. پس نسبت به این نکته شیخ که عمل به کتب معروفه شیعه که همین کتب اربعه ما این اجماعیه بلکه ضروری مذهبه، این باید ما حواسمون جمع باشه که نخواهیم یه مخالفت بزرگی با کل فقهای قوم انجام بدیم. ثانیاً اینکه الان میخواییم اقوال رو بخونیم اقوال رو درست بفهمیم، الان نگیم خب این با خبر واحد مخالف بوده پس هیچی اصلا اینا با روایت کار نمیکردن. نه، با همین روایات کار میکردن، اما برای اینا سری قرائن وجود داشته. خب حالا از اینجا که شیخ این رو میگه و اقوال رو هم نسبت به همین عمل به اخبار آحاد مورد بررسی قرار میده، شاید این سوال پیش بیاد خب اگه اینو الان حجتن خب بریم عمل کنیم دیگه. ها دیگه چرا داریم اگه اجماعی هن و بلکه ضروری مذهب خود چرا داریم در موردش بحث میکنیم؟ این رو نکته ای داره که آخر تفصیلی تر عرض میکنم، اما این رو بگیم الان که ما خدمت شما که عرض کنم باید اینها رو بگیم و ادله همه رو هم ببینیم تا در نهایت برای خودمون، ما الان به هر حال میخوایم اجتهاد کنیم، نمیتونیم توی مسئله تقلیدی که نمیخوایم کار کنیم و این اجماعی هم که وجود داره نسبت به کتب اربعه است، ما باید همه این اقوال رو ببینیم، ادله رو هم ببینیم، در نهایت ببینیم در نظر خود ما ملاک حجیت خبر واحد چی میشه. خیلی خوب، بعد از اینکه شیخ این مطلب رو میفرمان وارد بیان اقوال میشه. من خلاصه ای از این اقوال رو بیان میکنم، بعد دیگه یه سری نکاتی داره صاحبین این اقوال و یه سری نکات دیگه رو در ضمن عبارت عرض میکنم. خب جناب شیخ میفرمان خب اصل عمل بهش به این کتب معروف اجماعیه، این شکی توش نیست، اما در دو مقام میخوایم بحث کنیم. یکی این که حالا که عمل به اینها اجماعیه، آیا از جهت صدورشون قطعیان همشون یا نیستن؟ جناب شیخ میفرماد که هیچ کس اصلا یه حرف رو نمیزنه که اینها قطعیان همشون، نه اصلا معنا نداره، اصلا خیلی بدیهیه که اینها قطعی نیستن، اخبار ظنی هن و هیچ قطعی نسبت به صدور اینها، صدور همه اینها، این روایتی که در کتب اربعه موجود داره نیست، الا این که بعضی از اخباریین اونم نسبت داده به شون، اصلا معلوم قولی وجود داره یا وجود نداره، یا این دور حرفی زدن مثلا قدم ضعیفه که ما دیگه اصلا بهش نمیپردازیم به این بحث، بلکه واضحه که این روایاتی که در کتب اربعه است اصلا قطعی نیستن. خب حالا بریم پله بعد. اگر پذیرفتیم که قطعی نیست آیا بله بحثمون کجاست؟ بله بحثمون که حجیت بالخصوصه، یعنی اینا که به عنوان ظن خاصی حجت میشن یا نمیشن. حالا که ظنی شدن این قطعی نیستن اینها، حالا که ظنیان آیا معتبرن با حیث ظنی بودنشون یا نه معتبر نیستن؟ اینجا باز دو دسته میشن بزرگان ما. بعضی قائلن به این که این اخبار هیچ اعتباری نداره از حیث ظنی بودنشون، الا اینکه باید متواتر بشه یا قرین قطعیه این کنارش باشه، و الا خود خبر واحد به ما هو خبر واحد و اینکه یک خبر ظنیه صدورش حجت نیست اصلا و نمیشه بشه عمل کرد. بعضی اینطوری قائلن، بعضی قائلن به چی؟ که نه اعتبار داره این اخبار ظنی میشه بهشون عمل کرد، مشکلی نداره. اینایی که معتبر میدوننم دو دستن. برخی قائلن به این که همه این اخبار معتبرن، همه اخبار موجود در کتب اربعه معتبرن، میشه بهشون فتوا داد. بعضی میگن نه بعضیش معتبره. حالا این که بعضیش معتبره ملاک اون بعض چیه؟ اقوال مختلفی وجود داره که باید بعدن که ادله رو بررسی میکنیم ببینیم که ملاکش چی هست. خیلی خوب، حالا وارد متن میشیم یه سری نکاتی رو بیان میکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم اعلم ان اصل وجوب العمل بالاخبار المدونه فی الكتب المعروفه، اصل این که باید عمل کنیم به این اخبار، استنباط میخوایم کنیم اونا هستن حجت بر ما هستن باید روش عمل کنیم. خب اصل این وجوب عمل
مما اجمع علیه فی هذه الاثار، از ابتدا تا الان این عمل به اخبار آحاد اجماعی بود، هیچ شکی نیست. بل لا یبعد، چی لا یبعد؟ کونه ضروری المذهب، بلکه اصلا مذهب باشه بدیعیه که به اینا میشه عمل کرد، باید عمل کنیم به اینا، نمیشه اینها رو کنار بذاریم. خب حالا که اینها اصلا بدیهی عمل بهشون، اما تو دو جهت بحث شده. خیلی خوب، این دوباره این رو عرض میکنم. ببینید اینجا جناب شیخ میفرماد که وجوب عمل به اینها اجماعیه، این شکی هم توش نیست. این که الان میخواییم بگیم در مورد اعتبارشون میخواییم بحث کنیم، تنافی با این حرف نداره. چرا؟ چون وقتی اقوال مختلفی توی این بحث وجود داره، درسته قبول داریم، ما هم میخواییم میریم بهشون عمل میکنیم، مشکلی نیست، اما باید ملاکش رو، یعنی این که شیخ فرمود اصل وجوب عمل، یعنی عمل فعل جمله است، حالا به کدومش عمل کنیم کدومش عمل نکنیم، چون باید بحث کنیم. و انما الخلاف فی مقامین، فقط از دو جهت اختلاف داریم. رو اصلش ما نمیخوایم بریم بحث کنیم، اصل این که به اینهایی که هستن میشه عمل کرد یا نه. احده ما، احده اون مقامه، کونها مقطوعت الصدور و کونها مقطوعت الصدور او غیر مقطوعه، این که این روایاتی که در کتب عروض مقطوعت الصدوره یا نه، قطعیه که صادر شدن. فقط ذهب شرذمتون من متأخر الاخباریین فیما نسب الیه، ببین چند تا تضعیف توش یه بار، یکی اولا یه شرذمه کوچیکی خیلی کمه، بعد جز این متأخرین اخبارین هم، اون اخبارین اصیل هم اینا رو قائل نیستن، بعدم فیما نسب الیه هم نسبت داده بشون، معلوم نیست که اصلا نسبت درست هست درست نیست. خب این ذهب اینا، اینا به کجا رفتن، به کدوم سمت رفتن؟ الا کونه ها قطعیت از صدور، اینا قائل شدن به این که روایات کتب عربه قطعی از صدور. خب شیخ می فرماد و هذا قول لا فائده فی بیانه و الجواب، الجواب ان، اصلا ما این اصلا بخوایم بیانش کنیم جوابش مثلا این فایده ای نداره. چرا؟ چون اصلا بدیهیه که حرف بداهت بدیهی البطلانی رو ما بخوایم در موردش بحث کنیم، طرف فکر میکنه الان حرفش ارزشی داره، این حرف اصلا هیچ ارزشی نداره، خیلی بدیهیه که ما قطع به صدور همه روایاتی در کتب عربه نداریم که. خب حالا چرا اصلا گفتیمش؟ علت تحرز ان حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم، ما اینو گفتیم که اصلا بگیم این بدیهی البطلانه که یه موقع اصلا این توهم تو ذهن کسی نیاد، بگیم اگر یکی اشتباها توهم اومد تو ذهنش، بگیم که این بابا خیلی حرف اشتباهیه. و الا فمدعی القطع لا یلزم ذکر ضعف مبنا قطعه، ما حالا بیایم بگیم همین اون طرف قطع داره به این مطلب، حالا ما بیاییم بررسی اندرش بکنیم، برای او که فایده نداره، برای ما هم که اصلا بدیهیه که خدمت شما که عرض کنم اینها قطعی نیستن، لذا اصلا در موردش بحث کنیم فایده ای نداره. البته حالا اگر خود اون صاحبان اون اقوال باشن، این هر در مقام شنیدن باشن، ما باشون بحث بکنیم و بشه نظرشون رو تغییر داد، قطعشون تغییر بکنه، حرفشون تغییر میکنه، اما حالا اصلا اونا دیگه مدعی نه. فقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة تعرضنا في حال جميع ما ذكروا، ما قبلا هم شیخ میگه که درست حالا اینجا نمیگیم، ولی قبلا ما یک کتابی رو در رد این قول نوشتیم و توی اون همه اون چیزایی رو که اینها گفتن و ادلهشون رو اینها بیان کردیم و خدمت شما که عرض کنم رد کردیم و بیان ضعفها به حسب ما ادعی علیه فهمیل قاصر، اون مقداری که آره میفهمیدیم در طال فهم شیخ قاصر نیست دیگه، بزرگ همه اصولینه، ولی خب یه حالا تواضع. خیلی خوب فرمودن که انما الخلافی مقامین، اولیشو گفتیم، از ثانی انها مع عدم قطعیت صدورها، قبول داریم قطعی نیست صدور اینها، معتبرتون بالخصوص ام لا، آیا حجیت دارن از جهت اینکه ظن خواستن یا نه، عمل میکنیم به این اما به شرط اینکه قرینه قطعی کنارش باشه. خب حالا اول اقوال نظر کیا رو میگیم؟ نظر کیا رو میگیم؟ اونایی که قائل به اعتبار نیستن. فالمحکی، حالا اینجا رو ببینید خیلی جالبه، جناب شیخ بزرگانی رو تقریبا تا قبل از قرن هفت ردیف میکنن که اینها هیچ کدوم قائل به اعتبار نیستن. این رو دقت کنیم که شاید انسان براش عجیب باشه که چطور اونها هیچ کدوم قائل نیستن و ما امروز قائل به حجیت خبر واحدیم. خیلی خوب. فالمحکی عن السید، اینا قائلین به عدم اعتبار میخواییم بگیم. فالمحکی عن السید، سید مرتضی متوفای 436، شاگرد شیخ مفید و صاحب کتاب الذریعه، ایشون قرن پنج تقریبا، اوایل قرن پنج، نیمه اول قرن پنج. ول قاضی، قاضی ابن براج، ایشون متوفای 481 هست، یعنی نیمه دوم قرن پنج، که ایشون شاگرد هم سید مرتضی است و هم شاگرد شیخ طوسی و ابن زهره، ابن زهره معروف به ابوالمکارم، ایشون متوفای 585 هست، یعنی اواخر قرن شش، که ایشون استاد ابن ادریس هم و کتابش معروفشون هم کتاب قنیه است. توی مکاسب زیاد اسم این کتاب رو شنیدید، قنیه تون نزوب. و تبرسی، تبرسی هم که معروفه دیگه، تبرسی صاحب مجمع البیان، ایشون متوفای 548، یعنی اواخر نیمه اول قرن شیشه ایشون. و ابن ادریس، ابن ادریس هلی رحمت الله علیهم اجمعین، صاحب کتاب سرائر، و ایشون در زمان خودشون نسبت به تقریبا از دوره شیخ تا زبان ابن ادریس همه تقریبا مقلد ابن ادریس بودن، ایشون واقعا یه انقلابی ایجاد کرد و اجتهاداتی رو انجام داد، یه مقدار فضا رو از تقلید شیخ طوسی خارج کرد. به همین خاطر هم یک مقدار مورد نقده، ولی خب به هر حال ایشون یه پهلوانی انجام داده، لذا نظرات ایشون و دیدن دیدگاه های ایشون خیلی مفیده. خب کتابشون هم عرض کردم، سرائره، و جالبه ایشون متاسفانه عمر کوتاهی هم داشتن، یعنی تقریبا 55 سالشون عمر شریفشون بوده. خب قدس الله اسرارهم، اینها چه فرمود فالمحکی از این بزرگواران المن، اینها قائل به حجیت خبر واحد نیستند. گفتن اصلا ببین فراموش نکنیم ها، به معنای نیست که به این کتب عمل نمی کنن، نه، این روایات این کتب رو اگر قرینه قطعی نباشه کنارش بهش عمل نمی کنن، یعنی بخوایم به عنوان این که اینا خبر واحد زنیان، اینا هم یه معتبر نیستن. خیلی خوب، ما از سید مرتضی تا ابن ادریس اومدیم، یعنی تا اواخر قرن 6، 598، یعنی اواخر قرن 6. خب البته خب ایشون جناب شیخ کلینی رو نفرمودن، و جلوتر البته شیخ صدوق رو بیان میکنه، ولی خب پولینی رو ایشون نفهمید. و ربما نسب الی مفید، به شیخ مفید هم نسبت داده شده. خب حیث و حکی انحف المعارج، معارج محقق هلیست، محقق خود 676 محقق هلی به مفید نسبت داده در کتاب معارج که انهو قال ان خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن اليه دليل يفضي بالنظر الى العلم. ایشون گفته که خبر واحدی که قاطع عذره، قاطع عذر یعنی حجت، یعنی عذر ما رو میتونه قطع کنه ولی که عذری وجود نداشته باشه، یعنی خبر واحدی که حجته، کدوم خبر واحده؟ اونیه که همراهش یقترن علیه دلیلون، یه دلیل دیگه‌ای همراهش باشه، یه قرینه دیگه‌ای همراهش باشه که ما رو به علم برسونه. خب لذا ایشون خود خبر واحد به تنهایی رو حجت نمیدونه، با این عبارتی که محقق ازش نقل کرد، از ایشون نقل کرد فرمودند. خب یه نکته بگیم، علم که اینجا اومده، علم که اینجا اومده رو ما فعلا معنی قطع میگیریم، چون الان اونجا هم شیخ فرمود که میخواییم ببینیم که یا خودش حجته یا قرینه قطعیه کنارش باشه یا متواتر باشه، که الان ملاک تواتر رو قرینه قطعی داشت قطعه، اینم قطع میگیریم. البته حالا جلوتر انشاءالله که میخواییم عبارات رو بیشتر بحث کنیم و نتیجه بگیریم، این رو باید بیشتر دقت کنیم که الان علمی که اینجا گفته میشه چیه؟ آیا هم قطع هست یا نه؟ خب حالا ایشون دوتا مصداق هم برای اون قرینه و یا اون دلیله میفرما، و ربما یکون و ذالک، این ذالک یعنی همون دلیله، میتونه چی باشه؟ اجماعا، یعنی ما یه خبر واحد داریم، یه مطلبی رو فرموده اون خبر واحد، یه اجماع هم کنارش هست، خب این اجماع هم کمک میکنه که بشه به اون خبر واحد عمل کرد. او شاهد من العقل، یه عقل هم یه دلیلی برای هم داشته باشه، با این دوتا میتونیم عمل کنیم. البته هست چه به این دوتا نداره، ملاک اینه که یه که ملاکش اول فرمودن که یه دلیلی کنارش باشه که ما رو به علم برسونه. خب و ربما ینسب الی الشیخ، شیخ طوسی، کما سیجی عند نقل کلامه. حالا بعدن که میخواییم کلام شیخ رو بیان کنیم در مورد نظر شیخ بحث میکنیم، خصوصا خدمت شما که عرض کنم جناب سید، بعدن میگیم جناب سید مرتضی قائل به اجماع بر عدم حجیت شیخ، همینطور توی اصول فقه هم خوندیم، البته توی خدمت شما عرض کنم الموجز هم خوندیم، جناب شیخ قائل به عدم حجیت و سید مرتضی قائل به عدم حجیت، جناب شیخ قائل به حجیت، هر دو هم ادعای اجماع کردن، لذا نظر این دو بزرگوار خیلی محل بحث قرار گرفته و عباراتشون که چجوری میشه توجیه کرد. اما به هر حال اینجا نسبت داده شده به شیخ، که نسبت رو هم جناب فاضل تونی در کتاب وافیه نسبت داده، کما سیجی عند نقل کلامهی، کلام شیخ رو که میخواییم بگیم اونجا بگیم، و کذا الی المحقق، محقق هلی خودش هم نسبت داده شده بهش که ایشون هم قائل به عدم حجیته، بل الی ابن باببه، حتی خود ابن باببه هم همینطور، ابن باببه شیخ صدوق. چرا بل؟ چون ایشون کتب اربعه بهش نسبت داده شده، یعنی نسبت داده شده کتب، یکی از کتب مهم اربعه مال ایشونه و بسیاری کتب روایی دیگه دارن. خیلی جالبه که ایشون بخواد مخالف حجیت خبر واحد باشه، مسئله خیلی زیبا میشه. این موقع باید ببینیم حالا همه این روایاتی که ایشون آورده همشون رو قرین قطعی برشون داشته یا نه، بعضی ها رو خواسته بقیه روایات رو جمع کنن ایشون، یا نه اصلا قائل به حجیت خبر واحد هست ایشون، این نسبت اشتباه، حالا باید ببینیم دیگه انشاءالله.
بل فل وافیه که دیگه این بله اینجا وافیه میزنه، کار رو یک سره میکنه. انهو عرض کردم فاضل تونی در وافیه میفرماد که انهو لم یجد القول بالحجیه صریحاً من تقدم علی العلامه. ایشون میفرماد که من مقدم بر علامه کلام قرن 7 و 8 هیچ کس رو اصلا ندیدم. خود فاضل تونی متوفای 1071 قرن 11 است. این جمله خیلی عجیبه که حالا شیخ هم میفرماد و هو عجیبه که چی؟ که هیچ کس رو ما اصلا نمیشناسیم که تصریح کرده باشه به حجیت خبر واحد. اصلا هیچ کس نمیشناسیم. عجیبه. چرا؟ خیلی کار سخت میکنه. از اون طرف البته حالا بچه عجیب بودنش رو جلوی فرم میکنیم بگیم که حالا ما بعد عرض میکنیم که نه قائل به حجیت خبر واحد هم داشتیم. خیلی خوب. البته حالا با این فضایی که شیخ این چند خط درست کردن، یعنی محکی رو که گفتن، همین فضا ایجاد میشه که ما از بزرگواران گذشته همه عمدتاً عرض کردم تا قرن 7 قائل به عدم حجیتن. خیلی خوب، حالا بریم جلوتر. تا اینجا کیا رو گفتیم؟ بحثمون کجاست؟ بحثمون تو جاییه که اولا عمل میکنیم، ما مشکل نداریم، همه عمل میکنن. خب عمل میکنن اما قطعی نمیدونن روایاتو. یک، قطعی نمیدونن خود خبر واحد زنی هاش رو هم حجت نمیدونن، بلکه باید قرین قطعی باشه. اینا این دسته بودن. حالا بریم به دسته دیگه. دسته دیگه کسانی که عمل میکنن، همه عمل میکنن. دو، قطعی هم نمیدونن اما نیاز هم نمیدونن حتما یه قرین قطعیه ای کنارش باشه. اونها یعنی همونایی که الان میان تو بحث بحث ما، یعنی در سوال مسئله ما رو اینها جواب مثبت میدن. یعنی حجیت خبر واحد رو شما قائلید به عنوان ظن خاص؟ بله قائلید. اما القائلون بالاعتبار، البته اینا هم اقوالشون مختلفه، فهم مختلفون از دو جهت. یکی این که همه این کتب معتبره ما رو، یعنی کتب اربعه ما رو حجت میدونن روایاتشو، یا این که بعضیش رو حجت میدونن. ان المعتبر منها کل ما فی الکتب المعتبره کما یحکا ان بعض الاخباریین ایزن، بعضی از اخباریین که مهندس بهرانی صاحب حدائق هم از این دسته است. قائل به اینکه همش معتبر. و تبعه این اخباریین را کیا؟ بعض المعاصرین من الاصولیین، که مراد ظاهرا مولا احمد نراقی است. بعد خب حالا اینجا یه فرقی دارن، یعنی این اصولیینی که مثل اخباری این قائلن که همش معتبر، یه فرقی دارن. فرقش چیه؟ میگن که ما همش رو قبول داریم الا اونهایی که مخالف مشهوره. یعنی این که اگر مخالف مشهور شد، یعنی شهرت یه در یه مطلبی بود و این روایت مطلبی دیگه ای رو میگفت، ما خدمتون که عرض کنم بهش عمل نمی کنیم، به اونو حجت نمی دونیم. خب اینجا یه نکته بگیم، توی این قول شهرت ملاک حجت شدن یک خبر واحده. ما قبلا شهرت رو بیشتر کجا خوندیم؟ توی مرجح، تو باب تعادل تراجی خوندیم. اینجا نه، شهرت اصلا برای توی این قول اگر یک روایتی بخواد حجت بشه نباید مخالف مشهور باشه، نباید به شهرت باش مخالفت کنه. اگر مخالفش باشه خدمت شما گرسان از حجیت میفته. خب شیخ فرمود فهم مختلفون من جهت ان المعتبر منها کل ما فی الکتب الاربعه کتب المعتبره او ان المعتبره بعضها، یعنی که بعضش معتبره. خب حالا که شد بعضیش، ملاک چیه؟ ملاک میخواد دیگه. اینجا اقوال مختلفیه. ان المناطف الاعتبار
عمل الاصحاب کما یظهر من کلام المحقق، اونجا وافیه نسبت داشت به ایشون که اصلا اینجور قائل نیست، حالا اینجا میگیم که نه ایشون قائله، از اونجا نسبت داده شده بود، اینجا ما از کلام خودشون از عبارات خودشون میفهمیم در معتبر که ایشون نه قائل به اعتبار هست، اما ملاک رو عمل اصحاب میدونه. عمل اصحاب یعنی چی؟ یعنی این که حداقل ما باید توی فقها ها یک کسی رو پیدا کنیم که به این روایت عمل کرده باشه. اگر کسی رو پیدا نکردیم این روایت از حجیت حجت نیست برامون. خیلی مهمه ها عمل اصحاب اینجا فقها های گذشته رو اعتبارشون رو خیلی میبره بالا. خب ان المناطف الاعتبار عدالت الراوی، اینکه راویش عادل باشه، او وثاقته، حالا عدالت نمیخواد ثقه باشه، او مجرد الظن بصدور الروایه من غیر اعتبار صفت فی الراوی او غیر ذلك من التفصيلات، این که اصلا ظن به روایت ایجاد بشه که این ظن شخصی ها، این غیر از بحث خبر موثوق به، خبر موثوق به در فضای ظن نوعیه، نه اینجا مجرد ظن به صدور روایه، این که برای فقیه حالا از هر طریق حاصل بشه که این روایت صادر شد، حالا ولو این که اصلا این ملاکی در خدمت شما که عرض کنم مثلا راوی وجود نداره. این نکته اینجا بگیم در مورد اعتبار خبر واحد فقها رو علم اصولین رو میشه دو دسته کرد. بعضی ها هستن که ملاک رو میبرن روی خود فقیه، یعنی خود این فقیه مهمه، یا ملاک رو میبرن روی فهم مشهور به فقه های صحابه. اون دسته ای که مثلا بود که مخالف مشهور نباشه یا عمل اصحاب ملاک بود، اینها اونهایی هم که عمل سایر فقها، نظر سایر فقها براشون مهمه و ملاکه، بلکه نه براشون این مهم نیست، خود فقیه باید به نتیجه برسه. حالا به نتیجه برسه یا صرف این که زن براش حاصل بشه، یا خود این فقیه بفهمه که این راوی عادله یا وثوق داره یا هر چیزی، بالاخره خود این فقیه باید به یه نتیجه برسه، یا این که نه دسته مقابل این که نظر فقهای گذشته رو ملاک قرار بدین. خب پس تا اینجا نکته یا مطلب سوم در این مقدمه رو هم عرض کردیم. مطلب اول بحث ما در صدور این روایاته، مطلب دوم گزاره‌ای که محل بحث ماست اینه که آیا سنت با خبر واحد اثبات میشه یا نه، و از این نتیجه گرفتیم که مسئله ما مسئله خبر واحد مسئله اصولیه. مسئله سوم اقوال رو گفتیم. خیلی خوب، حالا یه نکته دیگه بگیم. ببینید وقتی که سیر تاریخی مسئله خبر واحد رو نگاه میکنیم میبینیم که از ابتدا خیلی سفت و سخت‌تر بودن در مورد خبر واحد و اینکه حتما باید فهمه قطعیه کنارش بیاد، اما همینطور که جلو اومدیم یه مقداری توسعه ایجاد شده، یه حسن سلیقه‌ای به خرج داده شده تا اینکه ما دستم، چون هرچی جلو اومدیم به خاطر مسئله زمان قرائن از دست رفتن. خب وقتی قرائن از دست برن و ملاک ما هم این باشه که یه قرینه قطعی کنارش میخوایم باشه حتما، این باعث میشه که چی؟ خب حجیت اخبار آهاد از دست بره، اخبار آهاد کمتری تو دستمون بمونه، اجتهاد سخت‌تر میشه. اما چیزی که میبینیم اتفاق افتاده اینه که همینطور که جلو اومدیم و قرائن کم شده، اما دایره حجیت خبر واحد توسعه پیدا کرده. تو هم مثلا رسیدیم به این که دیگه آخر رو که شیخ فرمود و اقوال دیگه هست بررسی میکنیم، اما مثلا همینجا شیخ فرمود که صرف ظن به صدور روایت هر جایی میخواد بیاد، این دایره رو هی بزرگتر میکنه که ما توی مسئله انسداد
و اینها نیفتیم. البته نمیخوایم بگیم اینها ملاکه ها، نمیخوایم بگیم باید یه طوری بفهمیم که حتما یه طوری حجت بشه، نه، حالا انسدادی هم شدیم شدیم، معذوریم، با ادله بررسی میکنیم، اما این نکته رو خواستیم بگیم که این اتفاق افتاده. حالا ما باید چی کار کنیم؟ ما باید بریم ادله رو ببینیم، باید بریم ادله رو ببینیم و در موردشون بحث کنیم. نکته دیگه ای هم که اینجا هست اینه که خب دیدید کتاب هایی که جدیدن نوشته میشه توی همه علوم، یه بخشش اینه که مثلا اقوال رو هم مطرح میکن. شیخ رو هم میتونیم بگیم این کار رو کرده، یعنی این صناعت رو رعایت کردن که اقوال رو و سیر تاریخی بحث رو گفتن. اما غیر از این در نگاه شیخ، خصوصا رو توی مکاسب خوندیم این رو، اقوال قدما برایشون خیلی مهمه توی نظام استنباطیشون، لذا از این جهت هم میشه به این اقوالی رو که شیخ اینجا مطرح کردن توجه کنیم. که حالا دیگه دیدید دیگه، کتاب رسائل کتاب سریالیه در واقع، حالا باید کم کم ببینیم در نهایت چه اتفاقی میفته. در ضمن بحث نکات مختلفی مطرح میشه و در پایان انشاءالله جمع‌بندی میکنیم. لذا شیخ میفرماد بر مقصود هنا، حالا ما دنبال چیم؟ بیان و اثبات حجیتهی، یعنی حجیت خبر واحده بالخصوص، به عنوان ظن خاص، البته فی الجمله، فی مقابل سلب کلی. اصل حجیتش اثبات میشه یا نه؟ ولی نذکر اولا، خب بحثمون حالا در میخوایم چی بحث کنیم؟ اولا ما یمکن ان یحتج به القائلون بالمن، اونایی که بهش احتجاج کنن، اونایی قائل به من ان، به چی میتونن احتجاج کنن، دلیلشون چی میتونه باشه، بحث میکنیم. ثم نعقبه به ذکر ادله الجواز ان شاء الله. خب دیگه بقیه‌اش ان شاء الله میذاریم برای جلسه آینده. صلی علی محمد و آله الطاهرین.